ایستاده و به ظاهر سازی هایی که برای ارادت به ائمه و مسلمان بودن داشتن نباید اعتماد کرد، همچنان که در پهلوی دوم هم همین روند ادامه پیدا کرد. انشالله فرصت داشته باشیم در برنامه های دیگری در خدمت شما باشیم و به تفصیل صحبت بکنیم.
جواب شما رو بدم که رضاخان مجری است. اصل قضیه فراماسونر انگلیسی مثل فروغی و علی اصغر حکمت و اینها بودن.
بله.
و پشت تمام این قضایی هم دستور انگلیس و غرب بود. اگه رضا شاه روی آتاتورک میره به ترکیه، نمیره از او درس بگیره، او خودش بالاتر از آتاتورک میدونه.
بله.
اما او دستور انگلستان رو که فراماسونری انگلیسی در ایران به او گفته بود انجام میده. نتیجهش هم چه شد؟ کشته شدن مردم تو بسه گوهر شد، دستگیری زندانی کردن علما و مبارزین و افراد، مسئله زندانی شدن زنها در خانه ها و اون فجایعی که پیش اومد، مسئله کشته شدن ناجوان مردانه و رنجاور بسیاری از زنان، دیکتاتوری شیطانی رضاخان.
بله.
و نتیجهش هم اونچنان نفرت که وقتی اشغال بیگانه شروع شد، رضا شاه ترس مردم در رفت که تیکه تیکش نکنن. نه این است که کسی میگه آقا با آلمانیا ساخته بود، اون نوکر بود و مزدور. انشاءالله امیدواریم که خداوند جامعه و کشور ما رو پر از عفاف و حجاب و تلین و سلامت و اون هم با همون محبت و متانت اسلامی بگردون.
انشاءالله. سپاس از حضورتون آقای دکتر بادامچیان در برنامه روی داد. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روز شما بخیر. خب سری بزنیم به پیامک های شما از شماره تلفن 0912-0422. شنونده خوبمون گزینه یک رو انتخاب کردند، موضوعات سیاسی مورد علاقه ایشون بوده. آقای رضا دشتی از یزد، ایشون هم اشاره به موضوعات سیاسی داشتند. اما خانم مونا کشتکار از ساوه برامون پیامک فرستادند و درخواست کردند که ما بیشتر موضوعات اجتماعی رو مد نظر قرار بدیم. در بخش ویژه برنامه امروز شتاب در آهنگ رشد جمعیت رو بررسی میکنیم با حضور تلفنی حجت الاسلام و مسلمین محمد تقی نقدلی، عضو محترم فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی. حاج آقای نقدلی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی داد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و هم میهنان عزیز، همه عزیزانی که این گفتگو رو میشنوند، عرض سلام دارم در خدمت شما
زنده
و همیهنان عزیز هستم.
حاج آقا، با توجه به تخصصی که در این حوزه دارید، سوال ما مشخصا از شما این هست که چطور میشه به صورت هدفمند با بهبود زیرساخت ها و طرح‌های تشویقی روندی مثبت رو در رشد جمعیت ایجاد کنیم؟
ببینید، خب مستحضر هستید، ما تا ابتدایی روزهای مجلس 11 یا بگیر سال اول مجلس 11 یا بلکه سال دوم، هنوز سیاست های تنبیهی جمعیت را داشتیم. یعنی حتی نسبت به فرزندان سوم به بالا یاران وصل نمی شد. خیلی از خدمات درمانی، خیلی از خدمات اجتماعی داده نمی شد. حالی که مجلس کرد، خب علی‌القاعده در قانون جمعیت اومد این موانع رو برطرف کرد، یعنی سیاست های تنبیهی رو نسخ کرد، اکسل سیاست های تشویقی رو گذاشت. علی‌القاعده خب مستحضر هستید که یکی از مشکلات اساسی در قصه جمعیت مباحث شغلی، مسکن و درآمدی است. یعنی اینها، نمیخوام بگم کل موضوع اینه، چون بحث فرهنگی هم واقعا دخل مهمی دارد که متاسفانه خیلی از اوقات مغفولانه‌اند میمونه. حالا اون بخشش که حالا بنده محل توضیح بنده است، در مسائلی مثل درآمدی، مسائل سکنا و مسکن اشخاص، و مسائل معیشتی. اگر اینها رو ما بتوانیم تسهیلگری بکنیم، جوری که جوانها امید داشته باشن پس از ازدواج توی این مسائل در نمیمانن، یقینا بخش زیادی از جوانها نسبت به ازدواج اقبال پیدا میکنن و اقدام خواهند کرد.
بله خب بدون شک. در چه بخش هایی کاستی ها در حقیقت موجب مشکلات شده و چطور در یک اقدام کوتاه مدت میشه طرح‌ها رو عملیاتی کرد تا انشاءالله در بلند مدت بتونیم از اون نتیجه بگیریم؟
ببینید تو قصه مسکن متاسفانه هنوز که هنوز است در واگذاری مسکن زمین، با اینی که تکلیف قانونی هم هست، هنوز اون اقدام جدی توسط نهادهای مربوطه نمیشه. با کمال تأسف ما میدونیم که توی نظام حاکمیتی ما که از دیر باز همین به ارث رسیده است، هر کس رو گفتن تو مسئول فلان کار هستی، تمام آنچه که تحت اختیار و مدیریت اوست رو ما یملک و ارث پدری میدانه. ما الان در در قانون جهش مسکن ماده 10 تکلیف کردیم هر کدام از ارگان ها زمین مازاد دارن باید در اختیار بگذارن. من نمونش را از حوزه انتخابی خودم مثال میزنم. دانشگاه صنعتی به عنوان کسی که نیمی بیش از نیمی از محدوده سرزمینی حوزه انتخابی بنده را تصاحب کرده است، یعنی 2400 هکتار، 20% از این مساحت تحت ساخت و استفاده نیست، بقیهش بیابانه و رهاست، ولی به هیچ وجه به این قانون تمکین نمیکنه، بلکه وزیر قبلی مقاومت میکرد، حالا وزیر فعلی قولایی داده، نمیدونم چقدر عملی بشه. یا فضاهای نظامی، ما پادگان‌های متعددی داریم، با سوز انتخابی خودم رو مثال میزنم، پادگان داریم 240 هکتار غیر از یک سوره هیچی درش نیست، یا یه پادگان دیگه داریم 45 هکتار غیر از چند تا سوده هیچ کاری درش انجام نمیشه.
بله.
خب اینها واقعا مواردی است که تسهیلگری میتونه بکنه، امید آفرینی میتونه بکنه، بس زمین هست، بس تسهیلاتی است که برای فرزند آوری داده میشه، برای ازدواج داده میشه، که اینها باز هم یه مقدار بانک ها تفره میرن. همین امروز که من با شما صحبت میکنم، جناب دکتر بانکی و بعضی از اعضای فراکسیون با بفرمایید ریاست بانک مرکزی جناب دکتر فرزین جلسه دارن برای همین قصه که مسائل اعطای تسهیلات رو تسهیل بکنن.
انشالله امیدواریم با پیگیری شما و سایر همکارانتون در فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس و جمیع دوستان و گرانقدرانی که در مجلس شورای اسلامی هستند، ما هرچه زودتر شاهد اجرای کامل قانون حمایت از جوانی جمعیت باشیم و انشاءالله در بلند مدت چه بسا در میان مدت بتونیم نتایج خوبی رو از اون برداشت بکنیم. سپاس از شما آقای نقدلی، از همراهیتون با برنامه رویداد، از محضرتون خداحافظی.
اگر اجازه بدید من 30 ثانیه نکته رو بگم، و اون اینکه از معدود قوانینی است که تمام آیین‌نامه های اون تصویب شده.
بله.
و از حیث اجرا به شکل خاص محل پیگیری مجلس بود است و شاید نمونه مشابه را در طول تاریخ قانون‌گذاری به این پیگیری ما نداشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و حضورتون در برنامه رویداد و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روز شما بخیر.
یا علی خدا.
خب باز هم سری بزنیم به پیامک‌های شما شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-8253 گزینه موضوعات اقتصادی رو انتخاب کردند، اما آقای علیرضا شکراللهی از نجف آباد گزینه 2 و 3 رو برای ما ارسال کردن، هم موضوعات اقتصادی و هم موضوعات اجتماعی. ما از شما پرسیدیم که به ما بگید در مورد چه موضوعاتی دوست دارید در برنامه رویداد بیشتر گفتگو بشنوید و با کارشناسان در مورد این مسائل صحبت بکنیم. گزینه 1 موضوعات سیاسی، گزینه 2 موضوعات اقتصادی و گزینه 3 موضوعات اجتماعی. اما اگر سایر موضوعات هم مد نظرتون هست انشاءالله برای ما ارسال کنید به 301035. چند هفته‌ای هست که به سراغ استانداران محترم در استانهای مختلف میریم تا اولویت ها و چشمنداز های مدیریتیشون رو مورد بررسی قرار بدیم و امروز افتخار داریم در خدمت آقای دکتر مسعود امامی یگانه استاندار محترم استان اردبیل باشیم تا در مورد این استان گرانقدر صحبت بکنیم و کارهایی که ایشون انجام دادن در مدت کوتاه تصدیشون در استانداری این استان. جناب امامی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای رشیدی بزرگوار و
زنده باشید.
تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر امامی، بفهمید که چه اولویت هایی در استان اردبیل مد نظر شما بوده و برنامه بلند مدت شما چطور تعریف شده؟
بله، عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در حوزه تأمین زیر ساخت های استان در بخش خط ریلی مستحضر هستید که الان پروژه راهن اردبیل که به عنوان یکی از مطالبه های جدی مردم استان هست در مراحل پایانیش هست. انشالله ما سعی میکنیم که با مساعدت دولت محترم و تأمین اعتبارات لازم این پروژه رو در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری برسونیم. خوشبختانه اتمام خط ریلی مسیر اردبیل و سرچم و اتصال به شبکه ریلی کشور رو در آینده نزدیک در سطح استان شاهد خواهیم بود. در حوزه راه‌ها و محورهای مواصلاتی استان هم که به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی هست برنامه‌ریزی شده که چهارخط نمودن محورهای مواصلاتی استان به ویژه در حوزه اردبیل به شهرستان‌های شمالی استان مورد توجه قرار بگیره. در حوزه تأمین مسکن برای نیازمندان که تأکید آقای رئیس جمهور و دغدغه دولت محترم هست، تکمیل و تسریع در پروژه های نهضت ملی مسکن مورد تأکید شده که در تمامی شهرستان ها با نظارت فرمانداری ها و دستگاه های متولی و تأمین زیر ساخت هاش انشالله همزمان انجام بشه و همکاری جدی بانک های عامل رو هم در این زمینه ما تأکید کردیم. استحضار دارید که استان اردبیل یک قطب کشاورزی هست در سطح کشور.
بله.
در این حوزه هم برای تقویت سامانه های نوین آبیاری در سطح استان، بالا بردن راندمان تولید و استفاده بهینه از منابع آب و جلب و جذب سرمایه گذاری در پروژه های تولید محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری برنامه ریزی شده که با جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی انشالله بتونیم محصولات کشاورزی استان رو با ساخت و ساز انبارهای فنی، سردخانه ها و ایجاد بستر برای حوزه صادرات انشالله این بخش رو هم تقویت بکنیم. استفاده حداکثری از ظرفیت کشت و صنعت های استان هم مورد برنامه ریزی و تاکید قرار گرفته. در حوزه صنعت و معدن هم خوشبختانه استان در حال توسعه هست. به لحاظ معدنی پهنه های خوبی و ذخایر خوبی در سطح استان هست. پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در قالب ستاد تسهیل و پیگیری های میدانی مورد تاکید قرار گرفته که یکی از اولویت های کاری استان و دسته های اجرایی هست. حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور و حمایت از کارآفرینان حوزه دانش بنیان برای استفاده از ظرفیت نخبگان هم جز اولویت های ما در بخش حمایت از کارآفرینان و نخبگان استان هستش. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمت حضرت عالی.
خب
در سطح کشور استان اردبیل به لحاظ گردشگری با توجه به زیرساخت ها و منابع خدادادی که داره شناخته شده هست، مخصوصا آبهای گرم شهر سرعین، شهر گرمی و خلخال و امکاناتی که در حوزه شهر نیر هست، تقریبا در این زمینه هم ما تاکید داریم که پروژه هایی که در دست اجرا هست انشالله به بهره برداری برسه. ارتقای کیفی خدمات دهی در این حوزه ها، آموزش نیروی انسانی و استانداردسازی امکانات و تجهیزات مراکز اقامتی و توجه به گردشگری سلامت به عنوان یک برنامه بلند مدت مورد تاکید هست که انشالله انجام بشه
انشالله.
در حوزه های تامین زیرساخت های آبرسانی، برق و گاز اقدامات خوبی صورت گرفته و تکمیل این برنامه ها هم جز دغدغه های ما هست که به صورت کلی خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض کردم. در حوزه اجتماعی و فرهنگی هم ما با توجه به اینکه استان اردبیل در واقع تعلق به حسینیت داره و شناخته شده هست در این زمینه، ارادت مردم قریب استان به عزاداری ها و مراسماتی که در این حوزه صورت میگیره، توسعه زیرساخت های فرهنگی، استفاده از تمامی ظرفیت ها برای کاهش نرخ آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان، بهرمندی از بانوان عزیز و جوانان عزیز در سطوح مدیریتی و شناسایی استعدادهای این عزیزان و تقویت زیرساخت ها مورد تاکید در این حوزه هست که من حالا به صورت اجمالی خواستم این مطالب رو
زنده باشی. متشکرم. انشالله فرصتی باشه که باز هم در خدمت شما باشیم آقای دکتر یگانه و انشالله بتونیم در مورد استان اردبیل بیشتر با شما صحبت بکنیم. برای شما و همکارانتون در استانداری اردبیل آرزوی توفیق دارم و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. ممنون،
شما
متشکر. خدا نگهدار.
خانم شادی خیرزاده از مشهد علاوه بر انتخاب گزینه دو یعنی موضوعات اقتصادی ابراز علاقه کردن که در مورد موضوعات فرهنگی هم صحبت کنیم در برنامه رویداد. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0903-83-91 موضوعات اجتماعی رو انتخاب کردن، اما انتخاب شنونده گرانقدر دیگری با شماره تلفن 0912-1258 موضوعات سیاسی بوده. شما هم به ما بگید که دوست دارید چه موضوعاتی رو در برنامه رویداد بیشتر بشنوید و در مورد اون بیشتر با کارشناسان صحبت بکنیم. گزینه یک موضوعات سیاسی، گزینه دو موضوعات اقتصادی و گزینه سه موضوعات اجتماعی. آقای علی کامکاری از گرگان و خانم فرزانه مردانی از قم هر دو بزرگوار موضوعات اقتصادی رو انتخاب کردند، اما انتخاب خانم آقای نیلی از تهران گزینه شماره 3 بوده یعنی موضوعات اجتماعی. خب یه سری هم به اخبار بزنیم و خبرها آمده بود که فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفته یگانهای پدافند هوایی ارتش و سپاه با سامانهای جدید در کنار مراکز حساس مستقر شدند و طی چند روز آینده در قالب رزمایش‌های اقتدار نیروهای مسلح دفاع مقتدرانه از آسمان کشور رو تمرین خواهند کرد. همچنین در خبرها آمده بود عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بخش بزرگی از سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی غیر استاندارده که این موضوع از عوامل اصلی افزایش مصرف برق و گازه. همچنین وزیر نفت گفت زمانی که ما در ماه‌های سرد سال گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا میکنه، مجبور هستیم محدودیت هایی رو به سایر بخش های مصرف اعمال کنیم که یکی از اونها پتروشیمی ها هستند. و وقتمون رسیده که بریم سراغ بخش با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب با اهالی کتاب و کلمه.
خب در بخش با اهالی کتاب و کلمه امروز همونطور که عرض کردم درنگی خواهیم داشت بر کتاب دخترم چادر نمی پوشد، کتابی که در حوزه فرهنگ عمومی، سبک زندگی و پوشش حجاب نوشته شده و سرکار خانم سید زهرا موسوی و خانم سمیه سادات موسوی که خواهر هستند با هم زحمت پژوهش و نگارش این داستانک ها رو مبتنی بر روایت های واقعی و تجربیاتی که از مخاطبان گرفتن نوشتن. افتخار داریم که پشت خط ارتباطی برنامه گفتگو کنیم با سرکار خانم سید زهرا موسوی، یکی از نویسندگان این کتاب و پژوهشگر حوزه اخلاق و تربیت. سرکار خانم موسوی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی داد.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم و شنوندگان رادیو گفتگو.
زنده باشید. لطف دارید از ایده اولیه شکل گیری کتاب برای ما بگید و اینکه اونطوری که من اطلاع دارم داستانک هایی که به موضوع حجاب در کتاب شما پرداخته همه مبتنی بر روایت های واقعی است. اگر احیانا از فضای تخیلی و داستانی هم بهره بردید ممنون میشم برای ما بفرمایید.
خب این کتاب به سفارش پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام که متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی هست نوشته شده.
بله.
اخیرا این پژوهشکده روی کرده رو در پیش رو گرفته که بتونه مخاطبین رو در بدن جامعه باشون ارتباط برقرار کنه و کتابهایی تولید کنن که از جهت علمی متقن باشن و مخاطب عام رو هم در سطوح مختلف علمی و تحصیلی در سطوح مختلف که هستن بتونه اینا رو جذبش کنه. این روکت همون شیوه بود که ما دنبالش بودیم و ازش استقبال کردیم، یعنی بتونیم کتابهایی نگاهش کنیم که هم شامل مطالب علمی پژوهشی باشه و هم بتونه بر مخاطبین عام در سطوح مختلف تاثیر بذاره. بر اساس همین ما این کتاب رو که قرار شد نوشتش رو انجام بدیم، رصدی کرده بر محتوای کتابهایی که در عرصه حجاب و پوشش نگاشته شده بود و دیدی که اکثر نویسندگان این مطالب رو به دنبال باز کردن گره های ذهنی جامعه نخبگان هستن و اطلاعات و استدلال هایی که به کار میره معمولا متناسب افرادی هستش که آشنا به فضای گفتمان علمی در سطوح بالا هستن.
بله.
و این مطلب باعث شد که ما دو تا خطیمش اصلی رو برای کار خودمون در نظر بگیم. اول این که لازم دونستیم یه اثری نوشته بشه که جامعه هدف در اون زنان و مادران باشن و ثانیاً زبان ارائه مطالب کاملا ترویجی و قابل فهم باشه و البته جذاب برای مخاطبان امروز.
بله، خود اسمی که انتخاب کردید هم مؤید همین موضوع.
بله، عنوان کتاب رو پژوهشکده به ما پیشنهاد داد و ما دیدیم با این شیوهی که ما در پیش گرفتیم متناسب هست، یعنی عنوان خیلی صریح و ساده.
بله.
مخاطب رو متوجه مشکل میکنه و به دنبال راه حل به محتوا رجوع کنه، یعنی کسی که مشکل داشته باشه با عنوان کتاب خودش مشتاق میشه که به محتوا رجوع کنه. و ما توی کتاب هم یک شیوهی رو که بخوای گرفتیم این که ما محتوا رو بنابر ویژگی های چون مشکل این بحث روی این نوجوان و جوانان هست که تمامی ندارن از این پوشش استفاده کنن، در حالی که حالا فکر کنیم مثلا خانواده ها دغدغه رو دارن و خودشون این ارزش رو دارن، این ارزش دینی و فرهنگی رو قائل هستن. ما اول ویژگی های نوجوانان رو در سه ساحت شناختی، عاطفی، رفتاری مطرح کردیم و به زبان کاملا صمیمی و خیلی خودمونی کاملا قابل فهم و درک برای همه سطوح علمی و بعد از اون راهکارهایی رو ارائه کردیم بر اساس همین سه بعد شناختی، عاطفی، رفتاری. در خلال این مباحث ما داستانک‌هایی رو آوردیم که این راهکارهایی رو که ارائه کردیم خیلی ملموس به تصویر میکشه. بعضی از این داستان ها واقعی هستن و بعضی ها نه، یکی نمیگم کاملا تخیلی، نشأت گرفته از واقعیت و بر اساس اون راهکارها و خب چاشنی مثلا تخیل رو هم توش داره، کاملا ملموس و جذاب.
بله، از روایت های واقعی الهام گرفتید اما در قالب بله. داستان اون رو ارائه کردید. خانم موسوی، با توجه به اینکه همطور که فرمودید خانواده های زیادی داریم که درگیر این موضوع هستند، خود خانواده پدر و مادر تأکید دارن بر بحث حجاب، اما در انتقال این مفهوم به فرزندانشون گاهن با مشکل مواجه میشن، چه کردید برای اینکه این کتاب دیده بشه و در حقیقت خوانده بشه؟ چه از طرف شما به عنوان نویسنده و محقق کار و خواهر بزرگوارتون و چه از طرف ناشر که فکر میکنم کتاب رو دوستان خوبمون در انتشارات چاپ و نشر بین الملل عرضه کردن، چه اقدامی از سمت ناشر انجام گرفته برای ترویج این کتاب؟
همون اوایل که این کتاب چاپ شد یک معرفی کتاب رو توی تهران برگزار کردن.
بله.
و بر اساس اون سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف این رو بازتاب داشتن. ما خودمون هم یک معرفی نامی رو به پژوهشگره دادیم که از طریق اون تو سایت‌های مختلف این رو نشرش دادن و این بازتابش از این. و خودمون هم حالا سعی میکنیم تو مدارسی که مثلا ارتباط داریم این رو به مادرها معرفی کنیم، از طرف دوستان یا موردی هر کسی که مثلا مراجعه میکنه که من همچین مشکلی دارم سعی میکنم که این رو بهش معرفی کنم و بمکنه این که راهکاری هست که میتونه دست شما رو بگیره، چون قبلا مادرها تنها الگوی دخترانشون بودن توی رفتارهای معمول و سبک زندگی، ولی الان با این فضای فرهنگی و فضای مجازی مادرها تنها شدن و رقیب‌های بسیار زیادی دارن. یعنی نمیشه بگیم مادر همه اون چیزی که هست رو خودش میتونه به راحتی به بچه منتقل کنه. بخاطر همین ما دیدیم که لازمه این مادرها رو کمک کنیم، مادرهایی که این دغدغه رو دارن لازمه کمکشون کنیم و راهکارهای نهادینه کردن این ارزش دینی رو به اونها آموزش بدیم.
بسیار عالی. خب فرصت زیادی نداریم تا انتهای برنامه، اما مشتاقم بپرسم که احیانا بازخوردهایی هم از مخاطبین کتاب داشتید یا نه؟
بله، من کتاب رو به دوستان مختلف که معرفی کرده بودم، برخی دوستان خیلی این براشون جذاب بود، مخصوصا همین قسمت داستانک ها، چون ما راهکار رو در داستان پیاده کردیم. اگر مثلا میگیم که ما اطلاعات باید به بچه ها بدیم در مورد حجاب، ما این رو توی داستان بهشون منتقل کردیم که چجوری شما میتونید این اطلاعات رو به بچه ها بدید که بچه ها موزه نگیرن، بچه ها جبهه نگیرن.
یعنی هم طرح مسئله کردید و هم راهکار رو ارائه دادید و این ترکیبش حتما خیلی میتونه کارسازتر باشه.
بله، این زبان کتاب خیلی زبان جذاب و شیرینیه، یک ترکیبی از مطالب علمی پژوهشی که پذیراش جامعه نخبه والی هستن و زبانی ساده و خیلی صمیمی، خیلی بدون تکلف، انگار که اگر کسی کتاب رو میخونه انگار که یک مادری مخاطب اصلی کتاب مادران هستن و زنان، وقتی این رو میخونه انگار که با خواهرش، با مادر خودش داره گفتگو میکنه و این صمیمیت باعث میشه که اثرگذاری بیشتر باشه.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم موسوی. انشالله که دوستان که علاقمند هستن کتاب دخترم چادر نمیپوشد رو از درگاه‌های مجازی انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل تهیه خواهند کرد. از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم. ان شاءالله فرصت‌های دیگری باشه و بیشتر در مورد این کتاب ارزشمند صحبت بکنیم. از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. تشکر.
روز شما بخیر.
سلام. خدا
از محضر شما هم سپاسگزارم. شنوندگان گرانقدری که همراه ما بودید با برنامه رویداد، فردا هم ما با رویداد در خدمتتون خواهیم بود پس از اذان ظهر به افق تهران. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.